بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد. تقدیم به روح ملکوتی سقراط حکیم، نخستین پیام‌آور و شهید علم دیالکتیک. بسم الله الاعرف الکاشفین. 1. آیا تناقض و تضاد و تقابل و جدال حقیقتی در ذات حیات و هستی است و یا یک معضل و بیماری ادراک بشری از عالم وجود است که او را رنجور و دیوانه ساخته است؟ اگر هم این یک مرض روانی در نفس ناطقه بشر است، بشر هم احسن و اکمل مخلوقات خداست، پس این مرضی در قلمرو کمال آفرینش است، پس بیماری کمال است. و از آنجا که خداوند جهان هستی را برای انسان آفریده است تا به مقام خلافت او برسد، پس این مرض خلافت اللهی انسان است. پس مرضی مقدس است که بایستی فهم و معالجه و شفا یابد، نه این که انکار شود. 2. طبق آیات قرآنی درک می‌کنیم که جهنم قلمرو به تناقضات و تضادها و جدال بشر با خود و یکدیگر است، در حالی که جنت عرصه وحدت و اتحاد است. و می‌دانیم که کل بشریت بر جهنم وارد می‌شود و فقط اندکی از آن خارج می‌شوند. پس تضاد و جدال آدمی امری ذاتی است که تا پایان جهان ادامه دارد و چون جهان کثرت برچیده شد، بهشت و جهنم هم برچیده می شود و بساط تضاد هم برچیده می شود. زیرا آخرین تضاد همان تضاد بین بهشت و دوزخ و تضاد بین اهالی این دو عرصه است. 3. از تضاد روان و نفس ناطقه و ادراک و احساس بشری برخاسته از جهانی است که از آن پدید آمده و در آن زندگی می کند و در آن به جدال با خود و جهانیان دوچار می شود و به جهنم می رود که عرصه اشد ازداد و جدال است. و طبق کلام الهی تا زمین و آسمان ها و جهان کثرت موجودات برپاست، بهشت و دوزخ هم برپاست و با برچیده شدن جهان کثرت، بهشت و دوزخ هم برچیده می شود و هستی برتری آغاز می شود و خلق جدید است که خلق توحیدی محض است که در آن هیچ تناقض و جدالی نیست. 4. خداوند در کتابش مکررن آدمی را متوجه تعارضات و تناقضات و تبعیض‌های عرصه حیات و هستی می نماید تا در آن تفکر کنیم و به یگانگی برسیم که به یگانگی نمی رسند جز اولوالالباب که همان صاحبان خرد دیالکتیکی هستند که در هر چیزی حق واحدی را می بینند. و این همان سخن مشهور سقراط حکیم است که می گفت دیالکتیک دانان شاهان فلسفه هستند که شاهد یکی در همه چیزها باشند. پس علم دیالکتیک علم دیدن یگانگی در کثرت ازداد است. 5. پس با انکار تناقضات و تضادها نه تنها نمیتوان موحد شد که فقط میتوان منافقی دیوانه شد. 6. پس به الفبا باز میگردیم. آیا بین پدیده های عالم هستی تضاد و جدالی وجود دارد؟ آیا در بطن هر پدیده ای نیروی متضاد نهفته است که با تمامیت آن پدیده در جدال است؟ پاسخ این دو سوال درباره انسان به عنوان یکی از پدیده های عالم هستی کاملا مثبت است، زیرا چنین تضادی هم در درون هر فردی نسبت به خودش حضور دارد و هم در رابطه بین انسان ها. پس انسان موجودی تماما دیالکتیکی است، زیرا در وحدت ازداد به سر می برد. 7. آیا سرما و گرما، تاریکی و روشنایی، بیماری و سلامتی، ثروت و فقر، روز و شب، نر و ماده، پستی و بلندی و مرگ و زندگی و نهایتاً بود و نبود نیروها و پدیده‌هایی متضاد و در جدال هستند؟ 8. از آنجا که نفس ناطقه آدمی یعنی جریان ادراک انسان دیالکتیکی است، پس جهانی را که انسان می‌شناسد و با آن رابطه دارد نیز جهانی با ارزش‌های متضاد و دیالکتیکی است، جهان خیر و شر. و دیالکتیکی بودن نفس ناطقه آدمی که قلمرو به ادراک و احساس اوست به دلیل حقیقت خلافت اللهی اوست و لذا نفس ناطقه اش قلمرو به دیالوگ و گفتگوی بین خالق و مخلوق است، همانطور که معنای لغوی دیالکتیک هم گفتگوی متقابل و جدل صالحانه است و لذا اصطلاح جدل احسن در قرآن را این دیالکتیک دانستیم. 9. پس گفتگوی بین انسان و خدا در جان آدمی که این دیالوگ بین وجود و عدم است، علت دیالکتیکی بودن وجود انسان و ادراک اوست. 10. ولی آیا وجود و عدم دارای رابطه ازدادی صالحانه هستند و مظهر جدال احسن و وحدت ازدادند؟ 11. آیا آنچه که هست یا خدا چه تضاد و جدالی با آنچه که نیست یا آدم میتواند داشته باشد و به عکس آنچه که نیست چگونه جدلی با آنچه که هست میتواند داشته باشد؟ عدم که با وجود رابطه و جدال و صلحی ندارد چون وجود ندارد، ولی وجود می تواند با عدم رابطه و جدل و صلحی داشته باشد در جریان وجود بخشیدن به عدم، مثل معلمی که می خواهد به شاگرد جاهلش علمی بیاموزد. 12. هیچ جدال و تضادی بین دو چیز نمی تواند باشد مگر این که بخواهند جای یکدیگر را اشغال کنند. در اختلاف شب و روز نشانه هایی برای هدایت مؤمنان وجود دارد که جز اولوالالباب آن را در نمی‌یابند. قرآن. این اختلاف بین روز و شب به دلیل آن است که مستمرن بر جای یکدیگر قرار می‌گیرند، یعنی خلیفه هم دیگر می‌شوند. پس اختلاف همانطور که از لغتش هم معلوم است برخواسته از خلاف و خلافت و جانشینی است. 13. می‌دانیم که شب و روز بر روی زمین تغییر می‌کنند، در حالی که بخشی از زمین شب است آن روی دیگرش روز است و اینجا مستمرن عوض می‌شود. پس وقتی روز است شب نابود نمی‌شود، بلکه قلم رو به حضورش تغییر می‌کند و به عکس. پس وجود یکی موجب نابودی دیگری نمی شود بلکه به قلم رو به دیگری می رود و این معنای خلافت و اختلاف است که در عین این اختلاف در اتحادند، زیرا بدون یک دیگر اصلا ممکن نمی شوند. اگر روزی نباشد شب چه معنایی دارد و بالعکس؟ پس اختلافشان عین اتحادشان است. 14. پس اختلاف و خلافت مربوط به قلمرو مکانی و جایگاه است. مسئله بود و نبود نیست، بلکه مسئله کجا بودن و کجا نبودن است. پس شب و روز در آن واحد نمی توانند در قلمرو مکان واحدی باشند. پس این مکانیت حضور عین زمانیت حضور است و این اختلاف و خلافت مکانی از اختلاف و خلافت زمانی است. 15. و خداوند در کتابش بارها از اختلاف شب و روز به عنوان یکی از آیات بزرگ و محوریش در امر تفکر و هدایت بشر نام برده است و این دلالت دارد به اهمیت فلک زدگی بشر که اسارتش در مکان و زمان است که به صورت اسارت در روزمرگی خودنمایی می کند. همانطور که همه خسرانهای بشری حاصل عصر یعنی دورانهای تاریخی می باشد که آن هم ادامه فلک زدگی برتری است که حاصل گردش منظومه شمسی در کهکشان راه شیری است که موجب اختلاف و خلافت دورانها و نسلها می شود. و این امر از ارکان ذاتی هویت دیالکتیکی نفس ناطقه بشر است، یعنی امر فلک زدگی به صورت روزمرگی و شب مرگی و هفته و ماه و سال پرستی و عصر و دوران پرستی که منجر به فرهنگ و عادات پرستی و نژاد پرستی می گردد. عرصه ظهور اشد تضادها و جنگ‌های بین افراد و نسل‌ها و خاندان‌ها و اقوام و تمدن‌هاست و این دیالکتیک ناشی از خلافت و اختلاف در مکان و زمان است که روز و شب واضح‌ترین و مکررترین آن است. 16. آنان که در زمین‌ها و زمان‌های متفاوتی به دنیا آمده و زیست می‌کنند، خلفای یکدیگرند و لذا با یکدیگر در اختلاف می‌باشند. رابطه خلافت و اختلاف واضح‌ترین معنای دیالکتیک را به عنوان وحدت ازداد در قرآن کریم بیان کرده است که اساس ذاتی آن همان خلافت و اختلاف بین انسان و خداست که سرچشمه همه خلافت‌ها و اختلافات در جهان طبیعت و افلاک است، زیرا جهان برای انسان آفریده شده است و انسان خروجی تکاملی جهان هستی است، پس اساره و کمال آن است. پس جدا کردن انسان و جهان از یکدیگر عین جهل است. 17. تقریبا همه متفکران بزرگ تاریخ بشری به حقیقت دیالکتیک معترفند، هر یک به درجه‌ای و از وجهی. سقراط حکیم کاملترین این متفکران است که عالی‌ترین مقام و ارزش معرفتی را برای دیالکتیک قائل شده است و این کلام افلاطون که دیالکتیک عرش معرفت است نیز از سقراط می باشد. ولی افلاطون پس از سقراط این ارزش را تخفیف داد و آن را ابزار منطق و ساختار منطقی نامید و ارسطو آن را به حاشیه راند و یکی از تکنیک‌های منطقی خواند و سن آگوستین دیالکتیک را هنری در خدمت معنا کردن حقایق قرار داد. ولی سقراط آن را نردبان تعالی انسان به سوی حقیقت مطلق نامید و دیالکتیک دانان را فراتر از فلاسفه قرار داد. 18. افلاطون معتقد بود که هر کسی می تواند به واسطه منطق دیالکتیکی هر حقیقت بدیهی را به بازی و ابطال بگیرد. همانطور که در دورانی از یونان باستان نهضت سوفسطائیان متهم به همین بازی کلامی بودند که رقبای فکری خود را به سخره می گرفتند. ولی سقراط معتقد بود که خرد و معرفت و تعالی بدون حکمت دیالکتیکی محال است و انسان از 30 سالگی به بعد بایستی به سراغ دیالکتیک برود. و این تذکر سقراط این حقیقت است، زیرا دیالکتیک مغز معرفت و شناخت شناسی است و آدمی جز در سن کمالش قادر به درکش نیست و به راستی آدم‌های بازیگر می‌توانند از منطق دیالکتیک جهت توجیه هر فسادی یاری جویند و آن را تقدیس کنند و بگویند این عمل دیالکتیکی است. 19. مثلا اگر کسی را به کفر و فساد اخلاقیش سرزنش کنی، می تواند بگوید این از کمال ایمان و فضیلت من است؟ و همچنین چنین بازیگران و سوفسطائیانی به آسانی انسانهای مؤمن و متقی و با فضیلت را کافر و ناپاک و احمق می خوانند و بدین گونه همه ارزشها را با توجیهات دیالکتیکی واژگونه جلوه می دهند. این همان نهضت سفسطه‌گرایان یونان عصر سقراط بود و با این همه سقراط که خود شاهد چنین بازی شیطانی در عصر خود بود هرگز این اصل ذاتی معرفت را انکار نکرد. ولی شاگردش افلاطون و سپس ارسطو دیالکتیک را از عرش معرفت پایین کشیدند و عملا طلاقش دادند و بدین گونه حکمت استعلایی سقراط و زنون و پارمینیدز تعطیل شد و فلسفه علیت هندسی و تعادل ریاضیاتی بر جایش نشست و تمدن غرب را پدید آورد. در حالی که سقراط برای حکمت دشمنی بدتر از ریاضیات نمی شناخت. 20. به یاد آوریم که چگونه در صدر اسلام امویان به رهبری نابغه شیطانی خود امرؤاس با اتکا و نقل معارف توحیدی اصحاب صوفه مکتب مرجعه و قدریه را ساختند و بدین گونه هر فسخ و فجوری را حلال ساختند و می گفتند نماز می خوان و هر چه خواهی کن. این عین سوء استفاده صوفستائیان یونانی از حکمت دیالکتیکی است، درست مثل سوء استفاده برخی فرقه های صوفیه و درویشی از معارف وحدت وجودی با این توجیه که چون هر فعلی از خداست پس هر چه کنی خدایی و برحق است، پس هر چه دلت می خواهد بکن. 21. ولی دیالکتی که به سحر الهی خیش با دوستان و دشمنانش به حق عمل می کند و هر کسی را به سرعت به غایتش می رساند. یکی را مظهر حق و دیگری را مظهر باطل آشکار می سازد. از تمامیت حق را از تمامیت باطل جدا می کند و این حق آزادی انتخاب است. خداوند به انسان آزادی اختیار بخشید تا حق را از باطل جدا سازد. حضرت فاطمه سلام الله علیها. 22. یکی از دعواهای اهالی دیالکتیک بر سر طبیعت بوده است که آیا دیالکتیک در ذات طبیعت هم حضور دارد و یا مختص وجود انسان است؟ که ماهیت این دعوا بر غفلتی درباره حق انسان در جهان قرار دارد و آن حق خلافت اللهی اوست. پس دیالکتیک نه دال بر حقارت انسان که دال بر عظمت و کبریایی انسان بر طبیعت است، زیرا طبیعت ذاتاً در تسخیر انسان است، یعنی در تسخیر نفس ناطقه اوست و فقط انسان است که جهان را می فهمد و حق را در هستی در می یابد به قدرت عقل دیالکتیکی، یعنی انسان است که جهان را دیالکتیکی می کند و در این واقعه از جهان فرا می رود و جهان را پل و نردبان استعلای خود می سازد. دیالکتیکی دیدن جهان، انسانی دیدن و خلاق ساختن جهان برای خیشتن است. حتی دیالکتیک ماتریالیستی مارکس نیز به دلیل خلاقیت حق دیالکتیکش منجر به خلاقترین و فعالترین فلسفه تاریخ جدید جهان شد. 23. دیالکتیک کارگاه تبدیل ماده به معناست. پس سخن از دیالکتیکی بودن فیزاته طبیعت بدون انسان سخنی مهمل است، زیرا ماده جهان دیالکتیک را نمی شناسد، چون معنایی را نمی شناسد، چون انسان را نمی شناسد. 24. دیالکتیک تبدیل جهان ماده و طبیعت و زمین و آسمان ها به نردبان بالا رونده و بی پایان خیر و شر است و خیرتر و شرتر و خیرترین و شرترین تا رسیدن به قلمروی که نه خیر است و نه شر و فقط حق است و حق مطلق و یگانه. به چنین یگانگی جز به واسطه چنین نردبانی نمیتوان رسید. خداوند حضرت رسول خاتمش را از معراج آسمان هفتم به زمین بازش گرداند تا این بار با نردبان عقل و حکمت بالا بیاید و ارزش در این بالا رفتن به پای عقل است، وگرنه خداوند هر که را خواهد به آنی به مقام نبوت و وحی و معراج رساند و این هیچ ارزش انسانی ندارد. بگو که من بشری مثل شمایم که خداوند از رحمتش به من وحی نموده است و همین. و هرگاه خواهد وحی را از تو برگیرد و از اولش هم جاهلتر شوی. قرآن. 25. دیالکتیک نردبان لا اله الا الله نفس ناطقی انسان است که چون این نردبان را به آسمان آویزد، زمین و آسمان ها و هر چه بین آنهاست دیالکتیکی گردد، یعنی خیر و شری شود و حق و باطل از هم جدا گردد. پس دیالکتیک آزادی پرواز روح با بالهای نفس ناطقه است که یک بالش خیر است و بال دیگرش هم شر است. یک بالش خیش است و بال دیگرش غیر است. 26. دیالکتیک نبرد دوستانی ازداد است یا جدل حسنه، ولی این ضدیت دوستانه یک شبه حاصل نمی شود. قبل از آن که ضدی پدید آید، قطبی پدید می آید، قبله ای و تقابلی. 27. قبل از پیدایش ضدیت، قطبیت رخ می دهد. وقتی آدم تب می کند، به تدریج لرز هم پیدا می شود. وقتی ایمان می آورد، تازه کفر نهانش را می بیند. به میزانی که می فهمد، عمل جهل خودش را درک می کند. به میزانی که مهربان و رعوف می شود، اشقیا به سویش می آیند. به میزانی که عاشق می شود و عشق می ورزد، نفرت معشوقش را می یابد. به میزانی که آزاد می شود، اسارتش را کشف می کند و لذا تازه آزادی خواه می گردد. به میزانی که ثروتمندتر و مرفه‌تر می شود، احساس گدایی و حرص و ناامنیش افزون می گردد. اینها نمونه هایی از واقعی پیدایش قطبیت یا پولاریزاسیون است که در هر فرد یا جمعی درک شدنی است. در طبیعت نیز این قطبیت با رویارویی درک شدنی است که این واقعی خلافت و اختلاف است. 28. در هر کجای عالم مکان و زمان که چیزی پدید آید، مخالف آن چیز در وجه دیگر و مخالف زمان و مکان آن چیز پدید می آید و این قانون قطبیت یا پولاریزاسیون است، مثل شب و روز، تابستان و زمستان، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن و غیره. 29. این خلیفه های مخالف از یک دیگرند و بدون یک دیگر وجود ندارند و مقدم و مؤخر بودنشان امری نسبی است، مثل نر و ماده، آب و آتش، تاریکی و روشنایی و مرگ و زندگی. خداوند از هر چیزی زوجی آفرید تا شاید تفکر کنید و او را به یاد آورید. قرآن. همه زوجهای عالم حیات و هستی، خلیفه و مخالف یکدیگرند، خلیفه و جانشین یکدیگرند. پس امری واحدند، ولی وقتی یکی هست آن دیگری نمیتواند باشد. این همان قانون خلافت بود و نبود است. بود و نبود از یکدیگرند و بر جای یکدیگرند و مخالف یکدیگرند. خلافت و اختلاف، این قانون قطبیت در موجودات عالم است. این قطب‌های مخالف به مثابه ماده و معنای یکدیگرند. آدمی در شب‌ها وقایع روزانه اش را معنا می‌کند و در روزها خواب‌های شبانه اش را. مرد در زنش معنا و ماهیت خود را آشکار می‌کند و به عکس. تاریخ را در جغرافیا درک می‌کنیم و جغرافیا را در حوادث تاریخی. در مکان زمانیت را کشف می کنیم و زمان را جز در مکان درک نمی کنیم. در گرما معنای سرما را می یابیم و به عکس. به قول علی علیه السلام، هر چیزی به ضد و مخالفش شناخته می شود. زندگی به مرگ شناخته و ارزیابی می شود و وجود به عدم. آنچه هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. علی علیه السلام. 31. این خلافت‌های اختلافی اساس دوگانگی‌های حسی و فکری و عقیدتی و عاطفی و منطقی و رفتاری است و این سنویت قلمرو به تعادل و توازن نیز می باشد و از میانه این دوهای مخالف و جانشین پدیده سومی سربر می آورد که صورت تعادل بین آن دو می باشد که آن دو در این محصول مشترک به توافق و اتحاد می رسند، مثل فرزند در رابطه زن و شوهر. این سومی را در لفظ فلسفی غرب سنتز گویند، همانطور که آن دوهای بنیادی را تز و آنتیتز گویند که ترجمه به نهاد و برنهاده شده است، و این رابطه را دیالکتیک گویند که همواره متشکل از سه عنصر تز و آنتیتز و سنتز است. 32. این تقابل و قطبیت و تعامل دیالکتیکی مخالف‌ها و ازداد نیز دارای درجات شدت و حدت است، مثل تقابل 10 درجه گرمای بالای صفر و 10 درجه سرمای زیر صفر، یا 50 درجه بالای صفر در مقابل 50 درجه زیر صفر، و یا 100 درجه بالا و زیر صفر و الی آخر. همانطور که شدت مردانگی در شوهر با همان شدت زنانگی در همسر روبرو می شود، همانطور که درجه آرامش هر کسی در نهان حامل همان درجه از طغیان است. هر چیزی ضد خودش را در خودش و سپس در بیرون از خودش پدید می آورد. این اصل اول قطبیت و دیالکتیک است. 33. همانطور که می گوییم جهان هستی ظهور قیام عدم بر علیه خودش می باشد که آن را رحمت مطلقه خدا نامیده ایم و جهان را مظهر از خودگذشتگی خدا خوانده ایم، یعنی نفی و انکار خداوند نسبت به خود، و لذا نفی را اصل اول قطبیت و دیالکتیک می دانند، یعنی هر چیزی ضد خودش می باشد، و لذا جهان مظهر ضدیت خدا با خود است. پس هر چیزی در عالم هستی مظهری از این ضدیت با خود است، و لذا هر چیزی هم ضد خودش را در خود و از خود پدید می آورد و به عرصه ظهور می رساند و خلیفه خود می سازد. همانطور که جهان هستی خلیفه خداست و انسان مأمور کشف و درک این خلافت است تا بر این خلافت ولایت یابد و حق این خلافت الهی را ادا کند. خلافت و ضدیتی که آن را عشق هم نامیدند. پس نام دیگر اصل اول قطبیت و دیالکتیک همان عشق است که در فلسفه نفی خوانده می شود نفی خیش. 34. همه موجودات عالم این اصل نفی یا عشق را به اجرا گذاشته و مطیع کامل آن هستند که همان قانون تسبیح و تنزیه است، الا آدمی که کافر است، یعنی منکر این نفی و عشق و تسبیح و تنزیه است، یعنی خودپرست است و تسلیم این قانون اول عالم خلقت نمی شود. این همان رحمت نفهمی و رحمت ناپذیری بشر است. به همین دلیل هم علم و حق دیالکتیک در طول تاریخ بشری فقط به واسطه عده قلیلی درک و تصدیق شده است و اکثر مردمان منکر آن هستند، از جمله اکثر علمای دینی که آن را کفر و الحاد می خوانند، حالان که این انکارشان عین کفرشان است، زیرا دیالکتیک چیزی جز علم عشق نیست که معلم اولش حضرت حق است. 35. دیالکتیک علم تسبیح و تنزیه است. بدان. علمی که خداوند به واسطه آن جهان را آفرید و جهانیان هم به واسطه اش خود را ابقا و بازآفرینی می کنند. الا انسان کافر که او هم علارغم آگاهی و باور و اراده‌اش مشمول این علم است و به جبر مفعول آن قرار می‌گیرد، وگرنه نابود می‌گردید. 36. خداوند خود را نفی کرد و جهان پدید آمد، یعنی خود را برای جهان نفی کرد و جهان هستی مظهر این نفی خدا از خودش می‌باشد. پس جهان هستی هم موجودیت مخلوقی خود را نفی می کند برای خدا، و این همان تسبیح است. و هر چیزی در جهان تسبیح خود را می داند و شما آن را فهم نمی کنید. قرآن. پس تسبیح جهان هستی برای خدا به مثابه نفی خداست، و این اصل دوم دیالکتیک است. نفی نفی یا تسبیح تسبیح. این همان پاسخگویی به عشق خداست. 37. ولی انسان کافر تسبیح خدا را برای خدا تسبیح نمی کند، یعنی نفی نفی را انجام نمی دهد و به جای تسبیح خدا خودش را تنفیس می کند، یعنی نفی خدا را برای خود اثبات می کند و این معنای کفر است. این است که کافران جاهل هم هستند، زیرا میلی به علم دیالکتیک ندارند که علم تسبیح است که همان علم آفرینش است و جز این علمی نیست. زیرا علم یعنی علم وجود و به وجود آوردن و به وجود آمدن. 38. این تسبیح یا تنفیس در روابط انسانها به وضوح درک می شود. کسی که خود را برای دیگری نفی و تسبیح می کند، دیگری را خلیفه خود و مخالف خود می سازد و آنتیتز خود می کند. حال این دیگری اگر اهل تسبیح باشد، خودش را متقابلن برای فرد مقابلش نفی و تسبیح می کند که در این صورت حق وجود را ادا نموده است و به راستی حق خلافت را می یابد و بر عرصه خلق جدیدش وارد می شود و یا کفر می برزد و او هم خود را بر علیه طرف مقابلش تنفیس می کند و لذا حق خلافتش را از دست می دهد، پس حق وجودش را باطل می سازد و امکان آفرینش جدید را از دست می دهد. 39. آل بهتر راز زوجیت مخلوقات الهی را در می یابیم که راز تسبیح و قلمرو اجرایی علم دیالکتیک و عشق و رحمت مطلقه اوست در نزد خلایقش که دو به دو خلیفه یکدیگرند. شب و روز، مکان و زمان، نر و ماده، ماده و معنا، روشنایی و تاریکی، مرگ و زندگی. 40. و آفرینش هر چیزی را در آن چیز وحی کردیم. قرآن. این همان علم آفرینش و دیالکتیک و دیالوگ بین خدا و خلق است که وحی است. 41. اگر آفرینش هر چیزی را به آن چیز وحی کرده است، پس آن چیز قبل از آفرینش جدیدش وجود داشته است که همان کالبد مادی آن چیز است که صورت عدمی آن چیز است. پس این دیالوگ و دیالکتیک بین وجود و عدم است که همان وحی است. وحی و امر کن. و سپس فیکون شدن کالبد عدمی هر چیزی همان پاسخ به وحی الهی است. پس واقعه کن فیکون همان دیالوگ و دیالکتیک وجود عدم یا خالق مخلوق می باشد. 42. آیا هنوز هم علمای دینی می توانند دیالکتیک را کفر و الحاد بدانند؟ دیالکتیک علم آفرینش است که آدمی می تواند آن را در خدمت آفرینش بهشتی یا دوزخی گیرد. همه علوم فنی بشری که منجر به آفرینش دوزخ سنت بر روی زمین شده است، بر ارکان دیالکتیک استوار است، آگاه و ناآگاه. همه مفاهیم علمی دارای زوجیت قطبی و ازدادی هستند در ریاضیات و فیزیک و شیمی و زیست شناسی تا علوم انسانی و فلسفه های ماتریالیستی. اعداد مثبت و منفی، توان و ریشه ها، انرژی های مثبت و منفی، ذرات مثبت و منفی و غیره که الفبای علوم هستند. همه مفاهیم قلمرو به علوم انسانی نیز این گونه اند و این کاربرد تنفیسی علم دیالکتیک است یا کاربرد کافرانه و بقی. مگر حتی احکام شریعت الهی را هم نمیتوان تنفیس نمود و به جای رسیدن به خدا به شیطان رسید و عین شیطان شد. 43. ماهیت همه احکام شرعی و عبادی هم دیالکتیکی هستند، یعنی تسبیحی یا تنفیسی که حاصل دیالوگ بین انسان و خداست و یا انسان و شیطان، و این همان امر جهاد است. جهاد فی سبیل الله تا جهاد فی الله. جهاد دیالکتیکی و جهاد دیالکتیک در دیالکتیک. نفی در نفی. 44. واقعی اقامی صلات یک نبرد صالحانه دیالکتیکی در باطن انسان است بین خیر و شر. روزه و همه مجاهدات ها نیز این گونه اند و این سر معنای جهاد است که در همه احکام حضور دارد و مجتهد کسی است که بر علم دیالکتیک احاطه یافته است، یعنی به دیالکتیک دیالکتیک رسیده است و از اولوالالباب است که متخصص علم تسبیح و تنزیه است و صاحب روح ارحم الراحمینی می باشد و آن علم و روح عشق است و او مجاهد فلاح است که غرق در دریای دیالکتیک دیالکتیک است. 45. زیباترین بیان این نبرد و جهاد دیالکتیکی مجاهدان راه حقیقت در اشعار عارفانی چون مولوی و حافظ مندرج است و اینان بزرگترین سخنگویان علم دیالکتیک یا علم عشق هستند. علم نفی و علم نفی در نفی. 46. در فرهنگ و معرفت اسلامی هر جهاد دیالکتیکی و نفی از خیش و تسبیح و تنزیهی یک موت اراده است و یک مرتبه از خلق جدید که در آن واحد گسستن یک بند از اسارت علیت مکانی زمانی است و دریدن پرده از ظلمت دهر و فلک زدگی. 47. فاجعه‌ای که در تمدن و علوم غربی رخ نموده است این است که علم دیالکتیک را به صورت یک فن محض به خدمت علوم علیتی دهری کشاندند، یعنی حق را به خدمت باطل آوردند و علم عشق را در خدمت فسق و استکبار و بقی کشانده که حاصلش دجال تکنولوژی است، شیطانی که کوس انالحق می زند و مشابه چنین کاری در قلمرو شریعت ها هم رخ نموده است و آن احکام تسبیح و تنزیه را به خدمت تنفیس کشانیدند و لذا قدیسان شیطان صفتی چون عمرو عاص و ابن ملجم و ابو موسی اشعری و شمر و خلفای بنی عباس پدید آمدند که در قبال اسوه‌های تسبیح الهی و مجسمه‌های جهاد فلاح یعنی امامان سجده می کردند و در همان حال نقشه قتلشان را می کشیدند که این نیز سیمای دیگری از دیالکتیک است. نفی در نفی در نفی. 48. این نگرانی سقراط حکیم که شهید علم دیالکتیک است درست است که معتقد بود که زودتر از 30 سالگی نباید به سراغ دیالکتیک رفت، زیرا می دید که چگونه جوانان بلحبسی به نام سوفسطائیان با این علم چه بازی خطرناکی می کنند و معروف است که برخی از این سوفسطائیان یا سفسطگران دیوانه شدند و خودکشی کردند. این عاقبت بازی با دهان شیر حق است و لوکرتیوس بزرگترین نابغه سوفسطائی آن دوران است که در جوانی خودکشی کرد و مکتب فلسفی او هم هنوز باقی است و عصبه التقاط فلسفی محسوب می شود. 49. و بدان که شرک و التقاطی مهلک‌تر از به هم آمیختن علم دیالکتیک و علم علیت نیست، چه در عرصه فرهنگ و مدنیت و علوم و فنون و چه در قلمرو شریعت و معرفت دینی و قلمرو روابط اجتماعی و عواطف خانوادگی، و این عین به هم آمیختن عشق و فسق است. این هسته مرکزی شرک و نفاق است. 50. نخستین تدوین فلسفی دیالکتیک در یونان باستان به دست نخستین صوفی ها صورت گرفت، کسانی چون پارمینیدز، زنون، هراکلیت، جورجیاس و پاراتاگوراس که موسوم به حکیمان الئات بودند که در بندر الئات جنوب ایتالیا میزیستند که آخرین باقی مانده آنان سقراط است که در تبیین کوچه خیابانی این علم و تعلیمش به جوانان و امیون جانش را از دست داد، به اتهام ایجاد فساد و فتنه و فریب جوانان و مردم عوام و مخالفتش با دموکراسی یونانی. و آنگاه که جام شوکران را در زندان می نوشید گفت: من می میرم تا علم خدا باقی بماند، چون من برای اشاعه این علم زاده شده بودم و رسول این علم بودم. 51. شاگرد و مرید خاصه سقراط یعنی افلاطون که در زندان با سقراط و شاهد شهادتش بود، بعدن آزاد شد و توبه نامه بس رندانه و منافقانهی به نام ضیافت نوشت که به طرزی بس موزیانه و شیطانی حکمت و دیالکتیک سقراط را وارونه ساخت. و او نخستین التقاطی و مشرک و منافق در این وادی بود که پس از او شاگردش ارسطو کار افلاطون را کاملتر کرد و دیالکتیک را به عنوان یک هنر ادبی و شاعرانه به حاشیه راند و ابدیت را اساس فلسفه خود ساخت و تمدن غرب را بنا نهاد و نخستین شاگرد کامل مکتبش یعنی اسکندر را برای فتح جهان گسیل داشت تا هر چه غیر ارسطویی را نابود کند. 52. فلسفه علیت ارسطویی به نبرد با دیالکتیک برخاست و به یاری ریاضیات همه ازواج دیالکتیکی را با یکدیگر معادل و مترادف و برابر ساخت. شب را با روز، زن را با مرد، خیر را با شر، خدا را با خلق و عدم را با وجود. و این زمینه ظهور نیهیلیسم است که در آخر الزمان رخ نموده است. ظهور نابودگری ناشی از قانون علیت و همسانسازی ازواج دیالکتیکی به رهبری ریاضیات. 53. دیالکتیک قانون از خود فرا رفتن و بر خود فائق آمدن است، پس نردبان تعالی و تسبیح است که هر پله از نردبانش نفی یک خود است، آخرین خود هر کسی، که از این نفی خود خود جدید آفریده می شود و این خود جدید نیز به نوبه خود در خود نفی و تسبیح می شود برای خدا، و این نفی بی پایان است که خلق بی پایان خیشتن است. 54. دیالکتیک به ما تعلیم می دهد که هر چیزی خود علت خیش و معلول خیش و خالق و مخلوق خیشتن است به اذن و وحی ازلی. آفرینش هر چیزی را به آن چیز وحی کردیم. قرآن. 55. ولی علیت به ما میگوید که هر چیزی معلول چیز دیگری است و به این طریق کل جهان هستی مجموعی از قل و زنجیر هاست که هر چیزی در این زنجیرهای علیت جان میکند تا باقی بماند و دیگران را نابود سازد و این قانون تنازع بقا و بقای اصله هست و اصله همان قدرتمندتر و شقیتر و نابودگرتر است. و این قانون جهان استکبار است که قانون شیطان است. شیطان تکنولوژی. 56. پس قانون دیالکتیک قانون اختیار مطلق است و قانون علیت هم قانون جبر مطلق. اهل جبر اهل دوزخند. رسول اکرم صلی الله. و دوزخ قلمرو زنجیر هاست. 57. جبر و ظلم و شقاوت و مسئولیت گریزی در ذات علیت است و عشق و اختیار و مسئولیت هم در ذات دیالکتیک است. 58. علم دیالکتیک به ما تعلیم می دهد که هر چیزی به میزانی که ضد خیش است، خیش است و به میزانی که خودپرست است، بی خیش است. 59. دیالکتیک علم جدید و اکنونی بودن است در خلق جدید و بی پایان و علیت علم کهنه شدن و دهر پرستی است. 60. دیالکتیک علم تعمیق و تعبیل وجود خیشتن است و علیت هم علم تصویر پرستی و تخیل پرستی سوری است. 61. کسی که خود را معلول می داند، مجبور می داند و لذا جبار می شود. معلول طبیعت، تاریخ، جامعه، والدین، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و زمانه و جغرافیای محیط زیست خود. این نگرش خواه ناخواه به ماده پرستی و دنیا پرستی و تکنولوژی پرستی می انجامد و وجودی جز مادیت جهان نمی بیند، در حالی که این مادیت فقط صورت عدمیت است تا از این عدمیت وجود یابد به علم تسبیح و دیالکتیک. 62. دیالکتیک به ما می آموزد که تو خود خدای خودی، از میان برخیز. از میان برخیز و از خود بگذر تا ببینی که کیستی. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. این یک تعلیم آشکار دیالکتیکی است. 63. انسان‌ها علت معلول یکدیگر نیستند، بلکه خلیفه یکدیگرند. بر جای یکدیگر و لذا مخالف همدیگرند، پس بایستی از جای خود برخیزند و از خود بگذرند تا یکی شوند و این یگانگی را دریابند، یعنی به نفس واحد عالم وجود برسند. 64. دیالکتیک در ماهیت خودش هم دیالکتیکی است، یعنی ضد دیالکتیک است، زیرا از این ضدیت‌ها و دوگانگی‌ها به سوی یگانگی می‌رود و عشق یگانگی است که این دوگانگی را پدید آورده است. پس دیالکتیک پرستی نیز شرک است و ضد قانون ذاتی دیالکتیک است و این همان غفلتی است که در فلسفه‌های دیالکتیکی رخ نموده است و دیالکتیک پرستی پدید آمده است که واقعی ضد دیالکتیکی است. پس به دیالکتیک نیز بایستی نگاهی دیالکتیکی داشت. 65. دیالکتیک از عشق یگانگی است و به سوی یگانگی می رود و این حرکت و تعالی دیالکتیکی که سراسر گذشتن از یگانگی خیش است، همان سر دیالکتیک دیالکتیک است که سر توحید است. 66. هر چیزی به عشق خود شدن است که از خود می گذرد و بی خود می شود و دوتا و ستا و بی نهایت می شود. این معنای دیالکتیکی بودن دیالکتیک است. 67. انسان به عشق رسیدن به حق خود است که برای دیگران از خود می گذرد و دیگران را بر جای خود می نشاند و بی خود می شود، یعنی خلیفه. و این واضح ترین بیان دیالکتیک دیالکتیک است. ضدیت با خود برای رسیدن به خود. و این بیانی کامل از معنای عشق است. 68. دیالکتیک روحی است که تماماً برخاست از معنا و ماهیت خود هر چیزی است، یعنی نفس. ولذا فقط به قدرت علم دیالکتیک میتوان به خودشناسی رسید و در این شناخت نهایتاً به حق خود، یعنی خداوند رسید. و بیهوده نیست که بزرگترین دیالکتیسیان‌ها عارفان هستند که سلاطین خودشناسی میباشند، که سقراط حکیم یکی از مشهورترین آنها در دوران کهن است. 69. نفس و خودیت فردی هر کسی ذاتاً ضد خودش می باشد و لذا کسی که خود را شناخته به ضدیت بر علیه این ضدیت بر می خیزد و این سرآغاز حیات و جهاد دیالکتیکی انسان است که در فرهنگ دینی تقوا نامیده می شود. از تقوا یک فعل دیالکتیکی است. 70. پس شریعت الهی چیزی جز احکام و قوانین دیالکتیکی نفس بشر نیست. بدان. پس شریعت شناسی به دیالکتیک شناسی می انجامد و دیالکتیک شناسی به خدا شناسی می رسد. پس مجتهد حقیقی یک دیالکتیسیان است، یعنی اولول الباب. 71. بزرگترین نبوغ و خدمت مارکس به حیطه معرفت و انسانیت این بود که برای نخستین بار دیالکتیک را به خدمت یک فلسفه عملی و انقلابی گرفت و این راز پیروزی جهانی او بود. ولی بزرگترین خطا و خیانت مارکس این بود که دیالکتیک را به خدمت توجیه علیتی تاریخ گرفت و حق را به خدمت باطل درآورد و لذا کل پیروزی جهانیش وارونه گشت. مارکسیزم بزرگترین حجت و عبرت تاریخ جدید جهان است که در آن هرچه بیندیشیم کم است، به عنوان بزرگترین واقعه در تاریخ نوین جهان که سیمای تمدن را دگرگون نمود.